دروغ اینا رو به خدا بسته، اسم وحی روش گذاشته که میگه نه به من وحی میشه.
ام یقولون افتراه قل این افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا.
بعد خداوند به پیامبرش میفرماید که خب به اینا جواب بده، بگو قل بهشون بگو ان افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا، اگر من اینا رو افترا زدم به خدا، به دروغ دارم به خدا نسبت میدم، خب خدا خودش خدمت من میرسه. حالا به طور عامیانه عوامانه خودمون ببخشید، خدا پدر منو در میاره. فلا تملكون لی من الله شیئا، شما توانی این که به داد من برسید رو ندارید در مقابل خدا. این جمله یعنی خب من اگه بخوام افترا بزنم، شماها و هیچ کس دیگری نمیتونه بیاد به داد من برسه، یعنی خداوند من رو حسابی گوشمالی خواهد داد. یعنی خودم میدونم اگه افترا بزنم سرکارم با خداونده. چون ببینید مشرکین در اون زمان خداوند یعنی الله رو قبول داشتند، توجه میکنید؟ مشکلی که داشتن این بود که در کنار الله چیزای دیگری رو هم مثل این بت‌ها رو، حالا یا خورشید و یا حالا همسر چیزای مختلف ستارگان و بیشترشون بت‌ها رو در کنار خداوند در این عالم مؤثر می دیدند. اینطور نبوده که الله رو اصلا منکر باشن. خداوند به پیامبرش می فرماید اگر من اینو دارم افترا می زنم، خب خودم میدونم که شماها نمیتونید برای من کاری بکنید، شماها نمیتونید به داد من برسید.
ام یقولون افتراه قل
حالا لا تملكون لی من الله شیئا رو معنا بکنیم براتون. کلمه لا تملكون یه معناش یعنی مالک چیزی بودن، ملک یملکو یعنی مالک چیزی بودن، اما یه معنای دیگه هم داره، یه جور اصطلاح تو زبان عربی به معنای توان چیزی را داشتن، قدرت چیزی را داشتن هست. مثلا میگن ملک الشیعه قدر علیه، توانش را داشت، استطاعه. مثلا میگن لا املک هذه الدابه الحرون، حرون چموش، لا املک هذه الدابه، نه اینکه این چارپا این مثلا اسب رو مالک نیستم، مال من نیست، مال همسایمونه، نه، لا املک یعنی توان به اصطلاح ضبط و ربط کردن حیوان رو ندارم، این خیلی مثلا چموشه. لا استطیع ضبطها ولا تنقاد لی، اصلا نمیتونم، این در تحت انقیاد من در نمیاد، از من اطاعت نمیکنه. مثلا لا املک لفلان نفعا ولا ضرا، تو قرآن زیاد این تعبیر شبیه به این تعبیر به کار رفته، یعنی نه اینکه مالک نفع و ضر نیستم، یعنی توان اینکه به کسی نفعی برسانم یا ضرری بزنم رو ندارم. لا املک لفلان نفعا ولا ضرا. پس این ملکه، ملکه یملکو، یکی از کاربرداش عرض خدمتتون توان چیزی داشتن هست. از کتاب آلوسی براتون نقل بکنم، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی میگه که و اذا قلت لا املکو، وقتی این کلمه رو بگی، کان نفیا للاستطاعه و الطاقه، این در واقع دارید توان و استطاعت رو نفی میکنی، نه اینکه من مالک نیستم. خب پس اینجا که میفرماید قل ان افترایتهو فلا تملکون لی، یعنی هیچ جور توانی ندارید برای من در مقابل من الله، در مقابل خدا. من یکی از کاربرداش به معنای در مقابل هست. البته معانی مختلفی برای من در این آیه شریفه در این ترکیب و ترکیب‌های شبیه به این ذکر کردن. مثلا من به معنای بدل، فلا تملکون علی من الله یعنی بدل الله، و معانی دیگری که الان نمیخوام با ذکر اونها بحث رو خیلی تخصصی بکنم، ولی فی الجمله اشاره میکنم که یکی از کاربردهای من به معنای عند در نزد هست، که یک دوتا نمونه شو براتون عرض میکنم. مثلا در کتاب مغنی، مغنی ابن هشام میاد میگه که در عبارت لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، گفتن که من به معنای عند هست. دوباره بگم، بل ابن هشام میگه التاسع موافقت و عند، نهمین معنای من اینه که به معنای عند باشه. یا مثلا عرض خدمتتون که یه عبارتی دارن، دعایی هست، لا ينفع ذا الجد من کل جد، یعنی معناش اینه که جد یعنی حظ و بهره، یعنی اینطوری معنا کردن. ابن سکیت از علمای بزرگ لغت و ادب میاد میگه که معنای این دعا اینه که من کان له حظ فی الدنیا لم ينفعه ذلك عندك فی الاخره لا ينفع ذا الجد منك الجد، یعنی این حظ و جد و حظ و بهره، این لا ينفع منك یعنی عندك. توجه میفرمایید، من بیش از این نمیخوام وارد جزئیات این بحث بشم، چون یه خورده تخصصی میشه و ممکنه برای عزیزان کسل کننده باشه. این آیه رو فقط میخواستم اینطوری براتون معنا بکنم که فلا تملکون علی من الله، یعنی فلا تملکون علی عند الله، نزد خدا، مقابل خدا، شما دیگه برای من قدرتی ندارید که برای من انجام بدید چیزی رو، از من دفاع بکنید، توانی برای من ندارید. یعنی اگر دارم افترا میزنم، خودم میدونم که کسی نمیتونه در مقابل خدا اگه بخواد منو عقاب کنه بیاد به داد من برسه، یعنی خودم بهتر از شما اینو میدونم، لذا افترا نمیزنم.
ام یقولون افترا قل این افتریته فلا
حالا کلمه شیئن میتونه مفعول به باشه، یعنی فلا تملکون شیئن، قدرت چیزی را ندارید، کنایه از توان دفاع کردن، شیئن یعنی کنایه از دفاع، یا شیئن مفعول مطلق باشه، یعنی لا تملکون لی ملکن، شما توان ندارید به هیچ وجه. پس کلمه شیئن تو این عبارت یا مفعول به به معنای چیز، کنایه از دفاع کردن، یعنی شما توان هیچ جور دفاع کردن از من رو در پیش خدا ندارید، یا مفعول مطلقه یعنی هیچ جور دفاع کردنی نمیتونید دفاع کنید از من در مقابل خدا و نزد خداوند. خب این معنای این بخش از آیه.
ام یقولون افتراه قل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه.
هو اعلم بما تفیضون فیه، خداوند آگاه تر است به آن چیزی که به آن می پردازید. تفیضون فعل مضارع باب افعال، افاض یفیض، افاض یفیض به معنای به چیزی پرداختن یا به سخنی مشغول شدن هست. اصلش هم از ماده فاضل ماء هست. فاضل ماء یعنی به فراوانی جریان پیدا کرد، ریزش پیدا کرد. حالا افاضا مثلا میگن افاضوا فی الحدیث، یعنی میگن افاضوا فی الحدیث یعنی شروع کردن به حرف زدن، اندفعوا فیه، یا در مورد کار و عمل هم هست، به کاری پرداختن و کاملا غرق اون کار شدن. هو اعلم و به ما تفیضون فیه، خدا آگاه تر است به آن چیزی که به آن چیز شما می پردازید، حالا چه سخن باشه چه کار باشه. کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، کفا بهی شهیدن یعنی خداوند کافی است به عنوان گواه بودن. این ترکیب در عربی اونجایی به کار میره که ما بخوایم بگیم اون ماده که بعد از کفا آمده، مثلا کفا بهی شهیدن، کفا بهی مثلا وکیلن، کفا بالله وکیلا، این ماده که بعد از کفا به کار رفته، مثلا وکالت، شهادت و هر چیز دیگری، این کسی که با ضمیر بعد از به مشخص شده، اون کس در اون ماده بهترینه. دوباره توضیحشو عرض میکنم. ببینید این یه اسلوبه، کفا بالله وکیلا، کفا بهی شهیدا. این اسلوب اونجایی به کار میبرن که بخوان بگن اون ماده‌ای که به صورت منصوب آمده، که حالا بعضیا حال میگیرن بعضیا تمیز میگیرن، اون کفا بالله شهیدن، کفا بالله وکیلن، این اسم منصوب رو بعضیا تمیز میگیرن بعضیا حال میگیرن، اون وقت یه ضمیری، یک مجروری بعد از به میاد، کفا بهی، کفا بالله، کفا به زیدن، این ه، این الله، این زید، در ماده اون اسم منصوب، مثلا در شهادت، در وکالت، در کفا بهی مثلا علیما، مثلا در علم، او بهترینه. اینا اونجاها به کار برن. حالا ما میخواییم معنی بکنیم کافی است او به عنوان شاهد، این همچین معنای تحت و لفظی کردنه. اما معنایی که از عرب از این میفهمه اینه که اون شخصی که بعد از کفا راجبش داره صحبت میشه، در اون ماده اون اسم منصوب بهترین هست. توجه فرمودید، کفا بهی شهیدن یعنی او بهترین گواه هست بین من و شما، و هو الغفور الرحیم، و اوست غفور و رحیم. غفور و رحیم سرش الف لام داره، اینا خبرن، هو مبتدا، الغفور و الرحیم خبرشه. خب وقتی مبتدا خبر شما داشته باشید، سر خبر الف لام بگذارید، یکی از ویژگی هاش این است که، یکی از معانی خیلی پرکاربرد این اسلوب این است که حصر رو میرسونه، انحصار رو میرسونه. مثلا الله الصمد، این فرق میکنه با اینکه بگیم الله الصمد. وقتی میگید الله الصمد یعنی فقط الله هست که صمد است. ببینید انحصار میاد تو جمله وقتی که خبر شما الف لام داشته باشه. حالا و هو الغفور الرحیم یعنی فقط اوست که غفور و رحیم است.
ام یقولون افتراه قل این افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
خب آیه هشتم تمام شد، وقت ما هم به پایان رسید. آیه هشتم سوره مبارکه احقاف، اگر انشاءالله عمری و توفیقی باشه در جلسه بعد آیه نهم رو خدمتون عرض میکنم. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
للعمل به
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
این وعده یک قرار است قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه قاف و رحمان
فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
أستاذ سيد متبلي عبدالعال
من خشي الرحمن بالغيب وجاء
بازگشت همه به سوی ماست
یوم یسمعون صیحت بالحق ذلك یوم الخروج اِنَّا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
آثار رحمت خداوند در هستی
قال أرض وضعها دلنا فيها فاكهة والنخل ذات لك والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تلاوت آيات وحي شاهکاری از استاد سید متولی عبدالعال.
رب المشرقین و رب المغربین فبی ای مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
إن هذا له القصص
الحق. جانشین
تاریخ نگاران آوردند 20 روز پس از بازگشت سپاه اسلام از غزوه حدیبیه رسول الله مسلمانان را برای فتح خیبر فرمان داد.
سمیه کجایی؟ سمیه
آمدم.
شتاب کن که وقت تنگ است.
چه شده قیله؟ چرا اینقدر بیتابی؟
من اسبم را زین میکنم، تو هم شمشیر و زره مرا آماده کن.
خیر است.
رسول الله فرمان جهاد داده، مقرر شده به جنگ یهودیان خیبر برویم.
پس این بار با دست پر از جنگ باز میگردی؟
مقصودت چیست؟
خیبریان مردمی صاحب ثروتند، پس اگر بر آنان چیره شوید غنایم بسیار نصیبتان میشود. ولی تو را به خدا قیل، این بار وقت تقسیم غنایم کنار نیست. جلو برو تا سهم بیشتری از
بس کن زن، من برای کسب غنیمت نمی جنگم.
می دانم، اما چرا از آن چه حق توست بگذری؟ هان
من تسلیم فرمان خدا و رسول خدایم تا ایشان که صلاح بدانند. برو جنگ افزارم را بیاور. برو.
امان از دست تو و این زهد جانکاهت.
وانمود نکن که از جانشینیت بیخبری.
جانشینی؟ کدام جانشینی ولید؟
رسول خدا تا زمانی که از خیبر بازگردد تو را جانشین خود در مدینه خواند.
والله که بی خبر بودم. من نیز چون شما خود را مهیای جنگ کردم.
تو خود می دانی که شایسته این سمت نیستی. باید بروی از پیامبر خدا بخواهی شخص لایق‌تری را جانشین خود کنه.
مثلا چه کسی را؟
مثلا من یا خالد؟
اگر خواست خدا و رسول خدا این بوده، من هرگز در این امر دخالت نخواهم کرد.
اما ما نزد رسول الله می رویم تا تو را از جانشینی از کنم.
آری
برویم، ولی برویم
برویم برویم.
و چنان که گفتند، مخالفان جانشینی قیله لیثی نزد رسول خدا رفتند و از ایشان خواستند تا کسی دیگر را به جای خود در مدینه بگمارند. اما آیه یکم از سوره مبارکه حجرات بر پیامبر نازل گشت و پاسخ آن حسودان را چنین داد:
ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر خدا و پیامبرش در هیچ کاری پیشی مجویید و از خدا پروا بدارید که خدا شنوای داناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله و اتقوا الله إن الله سميع عليم.
صاحب القرآن، صاحب القرآن.